اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و ساعت درسی کیمیا اختصاص یافته. اما چند گزارش از تحولات افغانستان هم به شما داریم. نخست خبرهای مهم. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که شمار تلفات ناشی از بارندگی های اخیر در افغانستان به 39 تن رسیده است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت پیش از این تعداد کشته شدگان را 20 نفر اعلام کرده بود، اما اواخر دیروز یک شنبه گفت که علاوه بر 39 کشته 30 تن دیگر زخمی، 637 ساختمان تخریب و بیش از 5000 مواشی تلف شدند. بارش برف و باران‌های شدید در هفته‌های اخیر راه‌های مواصلاتی برخی از ولایات به شمول سالنگ‌ها را مسدود کرده است. در نتیجه انفجار یک سرگلوله در ولایت خوست دو کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از دفتر رسانه‌های قماندانی امنیه طالبان در خوست دیروز گزارش داد که دو کودک یک سرگلوله منفجر ناشده را به خانه‌شان برده بودند و هنگام بازی با آن سرگلوله منفجر شد. سرگلوله‌های منفجر ناشده ماین و مهماتی که از جنگ‌ها در افغانستان باقی مانده‌اند هر از گاهی از غیر نظامیان افغان قربانی می‌گیرند. جبهه متحد افغانستان میگوید که در داخل و بیرون این کشور تلاش ها را برای حمایت و کمک با نیروهای پیشین امنیتی آغاز کرده. جنرال خوشحال سادات یکی از مسئولین این جبهه دیروز در نشست در واشنگتن به مناسبت روز گرامی داشت از سربازان افغان از این تلاش خبر داده است. شماری از مقام‌های پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان در نشست دیروز در واشنگتن حضور داشتند. ایران میگوید که حکومت طالبان خواهان گشایش دفتر نمایندگی اقتصادی در بندر چابهار شده است. خبرگزاری مهر ایران دیروز گزارش داد که هیئت وزارت اقتصاد طالبان در جریان سفر به این کشور درخواست برای گشایش این دفتر را مطرح کرده است. بر اساس اعلامیه دو جانب روی توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید کردند. در ادامه گفته شده که هیئت طالبان و مقام‌های ایرانی از پروژه توسعه بندر چابهار حمایت کاملشان را ابراز کردند. رئیس جمهور اوکراین از کشورهای جهان خواست تا با کشورش برای شکست دادن به روسیه کمک کنند. ولادیمیر زلنسکی دیروز در یک اعلامیه گفت که کودکان اوکراینی هدف اردوی روسیه هستند. او به حمله در شهر اودسا اشاره کرد که در نتیجه آن 4 کودک روز شنبه کشته شدند. اردوی اوکراین شام گذشته تایید کرد که شمار قربانیان در نتیجه حمله روسیه در اودسا به 12 تن رسیده است. یک شنبه 3 مارچ همچنان به عنوان روز عزای عمومی به یاد بود از قربانیان در شهر اودسا اعلام شد. و کشورهای عضو در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک توافق کردند که کاهش در صادرات نفت را در ربع دوم امسال همچنان ادامه می دهند. اوپک پلس که از سوی عربستان سعودی و روسیه رهبری می شود دیروز گفت که کاهش در صادرات نفت تا پایان ماه جون امسال ادامه خواهد یافت. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح به این سو شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب و همکاری تخنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. سرپرست وزارت دفاع و لوی درستیز طالبان به دوحه رفتند تا در نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی اشتراک کنند و با مقامات قطری ببینند. قرار است که این نمایشگاه از امروز تا روز چهارشنبه ادامه یابد. تا هنوز گفته نشده که مقامهای طالبان با کیها دیدار میکنند و در کدام نشست ها اشتراک خواهند کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نمایشگاه صنایع دفاعی دوحه که از سوی وزارت دفاع قطر مدیریت می شود، از امروز آغاز می شود و انتظار می رود که در آن نماینده های بیش از 90 کشور اشتراک کنند. مقام های قطری در مورد اشتراک هیئت طالبان در این نشست چیز نگفتند، اما دو مقام طالبان در نمایشگاه دوحه اشتراک می کنند. وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه گفته که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت و قاری فصیح الدین فطرت لویدرستیز طالبان در نمایشگاه صنایع دفاعی در قطر اشتراک می کنند. در این نمایشگاه تولیدات و صنایع 200 کشور و شرکت نظامی به نمایش گذاشته می شود. انتظار می رود در جریان این نمایشگاه 32 قرارداد بزرگ بین المللی هم امضا شود. صنایع مختلف نظامی در نمایشگاه گذاشته می شود و قرار است 11 کشتی بزرگ جنگی نیز به نمایش گذاشته شود. در اعلامیه وزارت دفاع طالبان گفته نشده که هیئتش در کدام بخش ها اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. به گفته این وزارت انتظار می رود هیئت طالبان با شمار از مقام های قطری در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در ماه جولای سال 2022 برای نخستین بار به دوحه رفته بود و در آن هنگام با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. در آن هنگام خبرگزاری دولتی قطر گفته بود که امیر قطر به اهمیت کار روی ثبات در افغانستان تاکید کرد. آل ثانی همچنان خواهان تامین حقوق افغانها شده بود. سرپرست وزارت دفاع طالبان پس از این دیدار گفت که از مقام‌های قطری خواهان کمک در عرصه پرداخت معاش، یونیفرم، وسایل تکنیکی برای حفاظت از مرزها، وسایط و امور صحی شده است. قطر در میان کشورهای منطقه و جهان رابطه نزدیک با طالبان دارد و چند مرتبه میزبان مذاکرات آنها بوده است. دفتر سیاسی طالبان هم در دوحه فعال است و قطر نقش میانجی را در گفتگوها میان طالبان و غرب ایفا کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در سال 2023 به افغانستان رفت و در جریان سفرش به ولایت کندهار با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این گفتگوی پنهانی به هموار کردن چالش‌های طالبان با جهان تمرکز داشت. جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و دروازه مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بگشایند. قطر در 18 و 19 فوریه نشست را در مورد افغانستان برگزار کرد. سازمان ملل متحد میزبان این نشست بود، اما طالبان در آن اشتراک نکردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی و بدنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 به نشر می رسد. امیدواریم تا آخر برنامه ها با ما باشید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی.
منوی کنج حسارت غم ناکامی و حسرت.
آیا زنان افغان در شرایط کنونی می توانند روز زن یا 8 مارس را تجلیل نمایند؟
در شرایط فعلی که بالای زنای افغانستان حاکم است، متاسفانه که ما نمی توانیم که او خوشی و او دستاوردار جشن بگیریم.
من پربست چی سازم
و آیا حکومت طالبان 8 مارس یا روز بین المللی زن را پذیرفتن؟
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، گرچه طالبان به این قوانین باور ندارند، ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی، به عنوان یک تابع حقوق بین الملل، این اسناد را امضا کرده، بنابراین متعهد به اجرایش است.
امروز در مورد همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی، بپرسم سادم و پاسخ نداری، نباشم زندگی
دوستان ارجمند. 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان همساله در بیشتر نقاط جهان تجلیل می شود. این روز به منظور اولین اعتراض زنان کارگر امریکا علیه شرایط کاری برگزیده شد و به عنوان اولین حرکت به خاطر کسب حقوق زنان و گسترش حمایت به منظور دستیابی زنان به کار و مزد مناسب، حق رأی در سراسر جهان به نام روز زن تثبیت شد که بعد از آن سازمان ملل متحد در سال 1975 میلادی این روز را به شکل رسمی اعلان کرد که از آن به بعد همساله در سراسر جهان از این روز تجلیل به عمل می آید. از 8 مارچ روز همبستگی زنان در حالی در جهان بزرگ داشت می شود که زنان در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه و از حقوق اساسیشان که درس و تعلیم، کار، گشت و گذار و آزادی فردی است محرومند. آنچه که طالبان همواره ادعا می‌کنند که حقوق تمامی افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. آزیتا نژند باشنده شهر کابل می‌گوید با این که در مدت بیشتر از 2 سال می‌شود از روز زن در افغانستان تجلیل نمی‌شود، بر علاوه محدودیت ها و حق تلفی های علیه زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بیشتر شده که به گفته وی اکنون حتی زنان نمی توانند از خانه های خود به راحتی بیرون بروند. خانم نژند با گپ های دیگری:
متاسفانه ما باید در این روز جشن می گرفتیم و خوشحالی می کردیم و از دستاورد هایی که در 1 سال پسین ما به دست آوردیم، در 1 سال پسین ما کارها و فعالیتهایی که کردیم، از اون ما قدردانی و ارزش گذاری کنیم. متاسفانه بدبختانه که در شرایط فعلی که بالای زنای افغانستان حاکم است، ما نمیتونیم که او خوشی و او دستاوردار جشن بگیریم. بنابراین امروز زنای افغانستان در بدترین شرایط زندگی خود دارن و سر میبرن. یعنی تاریخی را که امروز زنای افغانستان تجربه میکنن، فکر نکنم که هیچ وقت دیگر در هیچ تاریخ افغانستان چنین یک وضعیت را زنای افغانستان سپری کرده باشند. خشونت ها به اوجش رسیده، زنان از حقوق خود محروم هستند، زنان دسترسی به هیچ نوع خدمات ندارن، حضور زن در جامعه کاملا از بین رفته. بنابراین اگر ما بگوییم که از روز 8 مارچ تجلیل میکنیم، به این معناست که ما اما ماهیت و ارزش روز زن از زیر سوال میبریم. ما امیدوار هستم که این روزهای تنگ و تاریک از سر زنای افغانستان دور شوه و زنا واقعا بتونن در فضای برابری و فضای عدالت این روز را تجلیل کنن.
خانم نژند افزود ادامه این محدودیت های طالبان بر زنان او را ناامید ساخته و نمیداند که آخر سرنوشت زنان در افغانستان چی خواهد شد.
سالهای قبل آزادی بیان وجود داشت، آزادی فردی وجود داشت، یعنی زنان میتونستند که در فضاهای عمومی، در مکانهای عمومی از روز زن تجلیل کنند، کیک بگیرند، گل بخرند، تحایف بخرند. ولی بدبختانه امسال و 2 سال قبل زنای افغانستان نه تنها که تجلیل کرده نمیتونن در فضای عمومی، بلکه حتی در فضای سربسته هم که میخوان یک کیک کوچک را قطع کنن و به پاس این روز تجلیل کنن، متاسفانه که این کار کرده نمیتونن چون ترس و هراس دلهوره وجود داره. در پهلوی ازی در گلفروشی های کابل در روز زن، در روزی که ارزش باشه برای یک انسان، در طور یک روزانه میتونن که گل پیدا کنن و با هم دیگه خود تحفه بتن، که این نشان دهنده عزیز که زنای ما، دخترای ما دارن به عقب برمیگردن. و یعنی وقتی که تصور میکنی دنیای دیگر که افغانستان زمین تا زمان فرق داره، یک زن بیچاره نمیتونه که حتی برای یک همنوع خود یک گل تحفه بده. به پاس از یک روز، روز 8 مارچ از روز زن است، امی حکومت حاکم ارزش های این روزها رو نمیدونه که این روزها چقدر با ارزش است و چقدر باید از اینا به خوبی و خوشی تجلیل شوه و حتی خود از اینا باید پلان ها و برنامه داشته باشن. که متاسفانه با وجودی که خود این کار نمیکنن، حتی بر دیگرها هم اجازه نمیدن.
سخن از دل برمانم.
اما شماری از زنان دیگری میگویند با این همه مشکلات و محدودیت ها در برابر زنان، آنان آرام ننشسته و در هر گونه شرایط صدای خود را به خاطر به دست آوردن حقوقشان بلند کرده و از سوی هم خواستار اقدامات جدی و عملی جامعه جهانی شدند تا طالبان را مجبور بسازند که حقوق زنان را بپذیرند. خانم شریفه باشنده دیگر کابل در این باره می گوید.
از اینکه در کشور خودت باشی و به حیث یک شهروند عادی در کشورت زندگی کرده نتونی. خب ولی زنان شجاع و دلیر افغانستان هیچگاه دست از مبارزه بر نمی دارن و در هر صورت و هر طریقی که شده صدای خودشان را بلند می کنن. متاسفانه که در حال حاضر قسمی که معلوم است هیچ زنی نمی داره که از خانه بیرون شوه و حق خود را در جاده و خیابان در کوچه ها فریاد بزنه. ولی حداقل از امو دسترسی کوچکی که ما داریم میتونیم که از طریق رسانه های اجتماعی توسط امو برگزاری اعتراضات مدنی و در مکان های سربسته از حق خود دفاع بکنیم و صدای خود ما را بلند بکنیم. و من فکر میکنم کوچکترین اعتراضی که در برابر ظلم و بی‌عدالتی که در مقابل زن ها میشه فکر میکنم مؤثر و تاثیرگذار است و باید که ما برای اعتراضات خود ادامه بدیم. ولی تنها نگذارین زنان افغانستان و محدودیتتان و یا برخوردتان با طالبا فقط در حد نشست و در حد اعلامیه و این موارد نباشه. لطفاً یک کار عملی و یک کار جامعی که واقعاً یک راه حل و نجات دهنده باشه برای زنان افغانستان انجام بتن.
به همین ترتیب بیشتر فعالان و مدافعان حقوق زن هم خواستار تلاش جدی جامعه جهانی برای ریشه‌کن ساختن تبعیض علیه زنان در افغانستان شدند. به گفته آنان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تلاش‌های جامعه جهانی برای تضمین حقوق اولیه زنان در افغانستان ناکام بوده است. زیرا به گفته آنان یک تصمیم عملی هم به نفع زنان افغان از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم توضیحات بیشتری در این باره. خانم مریم در آغاز سخنانش در مورد تجلیل از 8 مارس و وضعیت کنونی زنان در افغانستان میگوید.
در همه دنیا تجلیل میشه 8 مارس، ولی متاسفانه در افغانستان اگر ببینیم کجا حق زن داده میشه برش که از روزش تجلیل شوه. دیگر به نام حق زن در افغانستان چیزی نیست. ما همه شاهد هستیم که زنان در چی وضعیت بحرانی فعلا در افغانستان زندگی میکنن. کسی که حق پوشش خودش اختیار نداشته باشه بالایش، او چرا رقم یک زندگی است؟ دو سالی که حکومت طالبان در داخل افغانستان، متاسفانه که وضعیت زنها به بحرانی ترین شکلش ادامه داره. تا فعلا زنها اگر به خاطر حق خود استادام شدن سرکوب شدن، اگر استادام نشدن طالبا اونا را سرکوب کرده میره روز به روز. ما میدونیم که زنها افغان قوی هستن. این دو سالی که گذشت زنها خشونت از طرف دولت سرشان صورت گرفت. متاسفانه در دیگه کشورها وقتی بالا یک شخص خشونت میشه میره و دولت شکایت میکنه، حق خود از دولت میخواد. ولی در افغانستان فعلا دولت ظلم میکنه بالایش. حکومتی که فعلا در افغانستان است ای به هیچ عنوانی تا این دو سالی که ظلمای را که بالای خانما کرد که تا به حال ادامه داره و تصمیم ندارن که استاپش کنن، این حکومت پایدار نمیمانه. چون دشمن زن هاستک و زنان در طول تاریخ افغانستان ثابت شده که هر چی شوه، چی خشونت های فامیلی بوده، چی خشونت ها بوده از طرف دولت، هر چیزی که بوده استادگی کردن و حق خود گرفتن. اگر امروز پشتیبان ندارن خودشان بین خود حتما میتونن که به جایی برسن.
خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. شما چی تفاوتی در تجلیل از 8 مارس در چند سال گذشته و اکنون میبینید؟ آیا زنان میتوانند در حاکمیت طالبان در این روز صدای خود بلند کنند و یا حق خود بخواهند؟
حکومتی که فعلا قدر مادر خود، قدر خانم خود، قدر دختر خود نمیدانه، بالای خانم افغان ظلم میکنه، طبیعی ترین حق انسانیشان برشان نمیده، وحشت ایجاد کرده بین خانم ها. خانم ها را تا حد آخر میرانن از حکومت، نه تنها از حکومت، از جامعه، از هر لحاظ خانم ها را میرانن، کم میزنن. او حکومت پس چگونه روز زن را تجلیل کنه؟ در فرهنگ لغت طالبا چیز به نام 8 مارچ، چیز به نام حق زن، چیز به نام حق انسانی زن وجود نداره. و به نظر ما که تفاوت تجلیل از 8 مارچ امسال یا در حکومت طالبا و در مقایسه با حکومت‌های قبلی ای است که مهمترین تفاوتش هم ایست که کاملا از بین رفت 8 مارچ. همه کشورها تجلیل میکنن، همه کشورهای همسایه به حق زن ارزش قائل هستن. اینا متاسفانه با سواد و خرد کمی که دارن میگن ما به زن ارزش میدیم، به جایش ارزش میدیم، ولی او زنی که هر روز شکم گرسنه میبینه طفلایش خواب میشه، او زنی که از وظیفه خود برکنار شده، او زنی که نان خوردن نداره، او زنی که ظلم فامیل تحمل میکنه، او زنی که مشکل داره ولی کسی نیست که صدایش بشنوه، او زنی که از حق خود میخیزه و دفاع میکنه ولی پس زده میشه، او زن روزش در افغانستان معلومدار که تجلیل نمیشه. نه تنها تجلیل نمیکنن این روزه، به گفتی آمیانه اگر بگیم همه قدر که حق انسانی یک زن برشان بته اونمو کل گپ است. ضرور نیست که بگیم که بیای روز 8 مارچ تجلیل کنین. وقتی که یک زن افغان در داخل افغانستان از حکومت راضی باشه، همه دنیا گلزار میباشه. اما متاسفانه که تو یک چیز فقط یک رویا میمونه.
این گونه سرکوب کردن زنان و رفتار خشنی که طالبان در برابر زنان انجام میده، آیا در اسلام هم آمده این گونه برخورد با زن؟ و یا در بخش های دیگه از جهان اسلام، در کشورهایی که زنان سهم مهمی در جوامع خود دارند، این عمل مطابقت داره؟
سرکوب کردن زنا و رفتار خشن نه تنها که یک جامعه را طرف بهبودی نمیبره، بلکه اساس بنیاد یک جامعه را تباه میسازه. وقتی در یک خانواده یک مادر نتانه که زندگی راحت داشته باشن، نتانه که به خواسته خود برسه، یک مادر که وقتی بخوایم از یک فامیل حذف کنیم، اونمو رقم یک زن وقتی بخوایی که از یک جامعه حذف کنی، اساس و بنیاد او جامعه را از بین بردی. یعنی در کشورهای دیگه اگه ببینیم، کشورهای اسلامی که خانم‌ها نقش فعال دارن، در دولت، در دفاتر کار میکنن، در جامعه سهم بسیار ارزنده دارن، او هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی بر او خانم ایجاد نمیشه. او خانم به دل خودش پوشش داره، به دل خودش رفتار داره، به دل خودش گشتار داره، به دل خودش هر جای بخواه میره، به دل خودش هر وظیفه‌ای که بتونه اجرا میکنه، با فامیل خود مصدر خدمت است، با جامعه مصدر خدمت است، تحصیل میکنه. حق تحصیل مهمترین گپ که وقتی که حق تحصیل داشته باشد، سفر میکنه به بیرون کشور، از زندگی خود لذت میبره. ولی زن افغانه حتی نمیمونه که بیرون برایه، از در خانهش بیرون نمیمونه برایه. سرکوب کردن ای زنا ای آینده و عاقبت خوبی نداره. هیچ گونه بنیاد و اساس اسلامی و انسانی نداره. اساس اسلام چیزی است که طبیعت انسان قبول کنه. وقتی که کار را که انسان خودش نتونه تحمل کنه، او کار در اسلام هم حرام است. این کسایی که امروز آمدن و زنا را از حقشان انکار میکنن، اینا هیچ وقت به جایی نمیرسن. اینا اصلا سواد کافی از اسلام ندارن. اگر اسلام درست مطالعه کنن، میبینن که بالاترین حق یک زن مسلمان داره، نه جامعه غربی، نه هیچ جای دیگه. ولی متاسفانه امروز اسلام بهانه کرده، از اسلام سوء استفاده شده و میاین و متاسفانه بالای خانمای افغان، بالای زنای افغان ظلم میشه. هیچ مطابقت این کار با اسلام نداره. اسلام پایش صلح و آرامش هستک. در کجا اسلام آمده که بالای یک انسان ظلم کو، یک انسان
که هدف ما یک زن افغان است در کنج خانه خود بشینه، طرف طفل گرسنه خود ببینه و وقتی که بخیزه از حق خود دفاع کنه، ترکوب شوه، وقتی که نتونه که تحصیل کنه، وقتی نتونه به دل خود پوشش کنه، وقتی به دل خود نتونه گشتار و گفتار داشته باشه، پس کجای عزیب اسلام میمونه؟ ما مستقیما خطاب به دولت فعلی میکنم، به دولت دروزه، که کجای کار شما به اسلام میمانه؟ بیاین و تشریح کنین امو سوره را، امو آیه را، امو جز از قرآن را بر ما تشریح کنین که وضعیت را که شما فعلا در افغانستان آمده کجا مطابقت با اسلام داره؟ هیچ اصلا مطابقت با اسلام نداره. لطفا از نام اسلام سوء استفاده نکنین که خداوند میشرمانیتان. امروز وقتی که شما داد میزنین که ما وطن گرفتیم و کشور گرفتیم، صلح است، آرامی است، امنیت است، یک بار برین داخل خانه یک زن شوین که شما او را از وظیفه برکنار کردین، او وقت میفهمین که چقدر حکومت قوی دارین. یک زنی که پنج وقت نماز که شما را دعای بد کنه، شما میفهمین که چقدر یک آینده عاقبت خراب دارین. وقتی که جامعه دیگر ببینی که چقدر خانم‌ها پیشرفت میکنن، چقدر سهم فعال در جامعه دارن، چقدر به دل خود کار میکنن، چقدر آزاد راحت هستن، او به خجالت زده میشین. از سوالتان دور نشم که هیچ گونه مطابقت رفتار امروزی حکومت دروزه با اسلام نداره.
خب اکثر زنان افغان از جامعه جهانی میخوان تا طالبان را به خاطر اعاده حقوقشان وادار بسازند که طالبان را مجبور بسازد که حقوق زنان را بپذیرند. اما چرا با این همه جهان نمیخواهد طالبان را مجبور بسازند تا از اعلامیه‌هایشان که اکثرا نقض حقوق زنان از دست بردارند؟ از نظر شما جامعه جهانی با کدام راهکارها میتونند طالبان را وادار به تامین حقوق زنان بسازند؟
تشکر. قسمی که من قبلا گفتم، ظلمی که امروزه بالای زن افغان میشه ای وحشتناک است و جامعه جهانی که امروز به پای تماشای این ظلم نشسته، ای هیچ فرقی با دولت امروزی که در افغانستان است نداره. جامعه جهانی میتونه با عمل، نه با صدور اعلامیه ها، نه با گفتار، بلکه با عمل میتونه که به بسیار آسانی این ظلم توقف بده. اما متاسفانه جز تماشا کردن هیچ کاری تا بالا نکردن. اگر جامعه جهانی، کشورهای بین المللی یک بار فقط عملا با قوت بسیار از زنان افغان دفاع کنه، معلوم دار است که طالبا و این دولت دروزی که در افغانستان است یا دیگه ظلم کردن بالای زنان افغان توقف میتن. ولی متاسفانه هیچ کار تا بالا صورت نگرفته. یگانه کاری که جامعه جهانی که میتونه انجام بده، وارد کردن فشار بسیار زیاد بالای طالبان است، نه با صدور اعلامیه، بلکه با عمل میتونه که جلوگیری کنه از این ظلمی که امروز بالای زنان میشه. شما ببینین در هر نقطه جهان، خصوصا در کشورهای پیشرفته، وقتی حق یک انسان، چی مرد باشه چی زن باشه، وقتی تلف میشه، به هزاران جای آوازش، خبرش میرسه که فلان شخص در این کشور به این شیوه مورد آزار قرار گرفت. اما متاسفانه امروزه میبینین که قصه زندگی یک نفر نیست، بلکه قصه زندگی نیم یک کشور و نیم یک ملت است. اما متاسفانه من نمیدانم که جامعه جهانی چی منفعت با خاموشی خود در این قسمت داره. خاموشی جامعه جهانی باعث از این میشه تا این ظلم دوام پیدا کنه. هرچند که زنان افغان قوی هستند، هرچند که تا امروز هر کاری که صورت گرفته، هر استادگی که صورت گرفته، تنها خود جوش بوده، از طرف خود زنا بوده، در داخل افغانستان بوده و بدون کمک جامعه جهانی بوده. فرض کنین اگر در این گونه جنبش‌های خود جوش و در این گونه اعتراضات حمایت جامعه جهانی باشه، حتما یک نتیجه محکم‌تر میداد. اما متاسفانه اگر مو خانمای بیچاره‌ای که به سرک ها برآمدن، از حق خود دفاع کردن، حرکات خود جوش انجام دادن، اونا سرکوب شدن. وقت خواستن از حق خود دفاع کنن، اونا را قید ساختن به زندانه ها، به زیرزمینی هایی که انسان یک لحظه نمیتونه، او یک مرد نمیتونه یک ثانیه زندگی کنه. اونا اونجا خانم ها را به شکل دست جمعی زندانی ساختن. هدف ما از همه مواردی است که جامعه جهانی با وارد کردن فشار و عملی ساختن حرفای خود میتونه تا یک تغییر مثبت و تغییر محکم را در وضعیت زنان در افغانستان امروز بیاره.
خواهش ما ای است تا بیش از این که دیر شود لطفاً جامعه جهانی دست به عمل بزنه و مانع خشونت ها شود. ما روز به روز دیده روان هستیم که این ظلم ادامه پیدا میکنه و در رسانه ها و در همه جاها نسبت روزهای اول نشرش و مو شدتی که داشت حال به او شکل به گوش جهان رسانده نمیشه، چرا که جهان مثل از این که یک بار اکسیل است وضعیت زنان افغانستان در تمام جهان پخش شد ولی حال همگی خاموش است. همه فکر میکنن که حال در افغانستان صلح است، زنان به بهترین شکل زندگی میکنه، تصویرهای دروغین را که در یوتیوب و جاهای دیگه پخش میشه همش سیاست طالبان است. از داخل افغانستان خبر نیستن که فعلا چی وضعی از جریان داره زیر پوست افغانستان ای که چی میگذره. وقتی یک شخص درک میکنه که یک زن باشه، حقش تلف شده باشه و در داخل افغانستان باشه و به خاطر حق خود ایستادگی کنه و دوباره سرکوب شوه، یک بار دیگه در آخر از جامعه جهانی خواهش میکنم که تماشاگر این ظلم نباشه. تماشای این ظلم هیچ لذتی نداره، برعکس تباه ساختن یک کشور، تباه ساختن زنان رو کشور هیچ منفعتی به جامعه جهانی نمیداشته باشه.
سپاس خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از ارائه توضیحاتتان تشکر.
تشکر.
از سوی هم فعالان حقوق بشر میگویند هدف زنان از ایجاد و نامگذاری روز زن از همان ابتدا اقدامی بود برای دادخواهی حقوق زنان، ولی به گفته آنها در جامعه افغانستان زیر حاکمیت نظام طالبانی که ضد حقوق و آزادی های زن و ارزش های حقوق بشری است، زنان از حداقل حقوق و آزادی های خود محروم و به آنها دسترسی ندارند. این حرف های باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان حقوق بشر است.
وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی زن هم به عنوان یک بخش مهمی از جامعه، به عنوان بخش مهمی از جامعه انسانیت یا انسان، تمام حقوق و آزادی هایی که سایر انسان ها، سایر کاتگوری ها دارد و مرد به عنوان یک انسان داره، زنان هم به عنوان یک انسان او حقوق خود را دارند. بنابراین در افغانستان متاسفانه خصوصا در این اواخر مشاهد هستیم که طالبان به شخصی ترین و خصوصی ترین حریمی زنان و حقوق زنان چسبیدن و ممانعت کردن و اونا را محروم کردن. مثلا شما در کابل و سایر جاها، بخصوص در غرب کابل، نه تنها در غرب کابل، در تمام ساحات افغانستان، در شهر کابل شما شاهد بودیم که طالبان آمدن در سر هر کوچه استاد شدن و زنان را خانه بیرون شدن نماندن، زنان را از حقوق و آزادیشان محروم کردن. دختران امروز حق رفتن به مکتب را ندارن، دختران امروز حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق سایر حقوق و مسافرت و امثال اینا را ندارن و تمام حقوقی که یک مرد داره زن از او محروم هست.
آقای آموزگار افزود افغانستان مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه منع کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان که دولت افغانستان آن را امضا و متعهد به اجرای آن شده است و باید به خاطر عملی کردن این اسناد بین المللی متعهد باشد. مهم نیست که هر نظامی در افغانستان حاکم باشد.
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، گرچه طالبان به قوانین باور ندارند، ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی، به عنوان یک تابع حقوق بین الملل رفته این اسناد را امضا کرده، پس بنابراین متعهد به اجرایش است. به اول لحاظ دولت افغانستان حالا فرق نمی کنه هر نظامی که در داخل افغانستان باشد، چون دولت افغانستان به عنوان تابع حقوق بین الملل و به عنوان یک نهاد حقوقی به این اسناد متعهد شده و اونا را امضا کرده و ملحق شده، باید رعایت بکنه. اما متاسفانه آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تذکر رفته، آنچه که در صدا یا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در اونجا تسجیل شده و تاکید شده که هر نوع تبعیض علیه زنان ممنوع هست، برخلاف از او طالبان تمام تبعیضاتی که رنگ و بوی جنسی داره و به اصطلاح در اونجا زن قربانی میشه علیه زنان افغانستان اعمال میکنه امروز. بنابراین زنان افغانستان در چنین وضعیتی زیر حاکمیت نظام طالبانی از حداقل حقوقشان، از حداقل آزادی هایشان هم محروم هستند متاسفانه، یعنی دسترسی ندارند.
با گفته آقای آموزگار، جامعه جهانی دو مسئولیت بزرگ و اساسی در قبال زنان افغانستان و تأمین حقوق بشر و حقوق زنان این کشور دارد. اینکه کدام مسئولیت ها در این باره از زبان آقای آموزگار می شنویم.
اولی که افغانستان یکی از کشورهایی هست که اسناد بین المللی را امضا کرده و امروز صریحا مثلا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا صدا و اعلامیه جهانی حقوق بشر که به قانون اساسی جهانی هست به صورت صریح و آشکارا از جانب طالبان مورد نقض قرار می گیرد و این دولت های دیگر مسئولیت دارند که در این زمینه طریق سازمان ملل و همچنان سایر نهادهای بین المللی یک سلسله اقدامات را انجام بدن تا دولت افغانستان، دولت که نه، تا نظام طالبانی که فعلا حاکم هست در داخل افغانستان نار مجبور بکنه، وادار بکنه به اینکه اینا را اجرا بکنه، دست از تبعیضات علیه زنان بکشن و زمینه دسترسی زنان به حقوق و آزادیشون را مساعد بسازن. این یک مسئولیت نهادهای بین المللی و همچنان جامعه جهانی و کشورهای بین المللی هست. مسئولیت و رسالت دیگه کشورهای جهانی اینه که آنچه که در داخل افغانستان امروز اتفاق افتاده، آنچه که در داخل افغانستان مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان میکشن نتیجه بازی‌های خودخواهانه و به اصطلاح تمعکارانه نمی کشورهای ابرقدرت جهانی هستند که نه بازی‌هایی را که رانداختن سبب شده که افغانستان به کام مرگ و به کام تبعیض و به کام فقر و جنگ و نابودی و دربدری کشانده شود به این روزگار بیفته. پس بنابراین وقتی افغانستان قربانی چنین بازی‌های این کشورها میشه، هم جامعه جهانی و هم خود سازمان ملل مسئولیت داره تا زنان را که در دل قربانگاه به نام افغانستان قربانی میشن و حداقل حقوق و آزادی‌هایشان محروم میشن یک سلسله اقدامات باید صورت بگیره که من فکر میکنم که دادخواهی‌های از طرف خود مردم افغانستان از داخل و از بیرون و توسط خود مردم افغانستان و توسط زنان افغانستان باید انجام شود و صورت بگیره. بخاطر از اینکه تا زمانی که خود ما به مرگ خود، به درد خود ما گریه نکنیم و به اصطلاح برای از بین رفتن دردهای خود اقدام نکنیم، توقع زیر نداشته باشیم که کسی دیگه بیاید به اصطلاح آتشی که شعله‌ور هست در داده شده در داخل کشور ما خاموش بکنه. ما برای احیای حقوق و آزادی‌های و جایگاه انسانی زنان در افغانستان هم نیازمند از این هستیم که روزها و سالهای متمادی باید تلاش کنیم، استاد شونیم، مبارزه کنیم، خسته نشویم، دست از مبارزه نکشیم تا بتوانیم یک جامعه انسانی را به وجود بیاریم که در اونجا زن و مرد به عنوان انسان برابر زندگی بکنن.
خواستیم این موضوع را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شریک بسازیم، اما تا نشر این برنامه جوابی از سوی آنها دریافت نکردیم. با امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان زیر سلطه طالبان این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده علایار مرکار
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی بپرسم ساده و پاسخ نداری نباشم زندگی
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردن. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه هست. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عوض کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را می سازد و خود کپر آزاد می شود. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی می تواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جست، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین‌تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سدیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سدیم سیلور جای سدیم را تعویض کرده و سدیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سدیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیاوی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می دانیم که کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیاوی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیماب اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیماب و اکسیژن تجزیه می شود. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم، به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده است. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیاوی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید میشود یک نوع تعامل اگزوترمیک میباشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف رسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب به سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیماب به سیماب و اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثاسازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول‌های غیر معیاری را می‌خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول‌های مشبو، محلول‌های غیر مشبو و محلول‌های مافوق مشبو می‌باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می‌باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول‌های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می‌باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یکجا کردن دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شود که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیاوی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تأثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تأثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود. و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازها در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک قطب ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تأثیر دارد. حالا میریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. با توانیم مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها به نوع نامه می باشند. جدول زر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر و دوم نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک طعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسما آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به سه دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مفوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مفوق مشبوع را تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف 12 هم را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای صنف 12 هم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس می دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا اتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا اتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه اتلین علاوه می شود. رادیکال اتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد میکنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرح از کربنی آغاز میکنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز میکنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد میکنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین. و یا همیشه ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در ایجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده است. هیدروکاربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکاربن های اند که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین CnH2n منفی 2 می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینید. الکین با پسوند YNE ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیجا ببینین 1 پنتین و دیجا 2 پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف یازدهم چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.